أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و ایام شهادت مظلومانه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه علاقمندان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی این بانوی دو سرا پاداش ما را در این مصائب فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بدهد انشاء الله. ما در جلسات گذشته سوالاتی از ناحیه شما عزیزان نوشته شد و بنده این سوالات رو در طول این مدت امروز گروه دستبندی کردم. عمدتاً روی سه محور بود سوالها. اکثر سوالها شبهات مهدویت هست، مثل قضیه یأتی بدین جدید و سیف جدید مرادی، خروج سفیانی، فلسفه غیبت و علائم ظهور. اینها یک سری سوالاتی بود عزیزان کرده بودند، یک سری سوالاتی مربوط به احمد الحسن یا احمد اسماعیل یا به عبارت روشنتر احمد اسرائیل. ما در رابطه با احمد اسرائیل مفصل در جمع شما عزیزان صحبت کردیم و سوالات خیلی زیاد اهمیت آنچنانی ندارد. بعد یک سری سوالاتی هست که در رابطه با بحث امامت هست، اصل امامت، که یک سری سوالی است در رابطه با زیارت رجبیه که ما میخوانیم لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک رتکهم و فتکهم بیدک، امثال اینها، که آیا اینها قلوب نیست؟ آیا نص بر ائمه علیهم السلام مساوی با استبداد نیست؟ شبهات و انکارها همه مربوط به توحید است. ما به جای پرداختن به بحث‌های امامت و ولایت و مهدویت بریم سراغ توحید. اینها نمونه سوالاتی بود که عزیزان لطف کرده بودند، مرقوم فرموده بودند. حالا ما اگر بتوانیم برخی از این سوالات را همین امشب، حالا توفیق داشتیم عمر باقی بود، در جلسات بعد هم این سوالات را در خدمت عزیزان هستیم. اما این که بعد این عزیزمون آورده بودن، دلیل آورده بودن که علت این که ما باید به توحید بپردازیم دعای غریق هست. در دعای غریق کلن اونجا بحث معرفت الله مطرحه و مشکل معرفت امام نیست و حتی معرفت امامم ناشی از معرفت به خدای پاک هست. اولا خود دعای غریق که آیا سندی دارد یا ندارد، حالا ما کاری با او نداریم، ولی غالبا کلمه غریق مساوی است کلمه مضطر. دعای غریق یعنی دعای مضطر، یعنی کسی که دستش از همه جا بریده، همون آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. ما روایات متعدد داریم، کافی چند جا دارد، جلد دو صفحه 296 و مرحوم کمال الدین جلد دو مال شیخ صدوق صفحه 351، غیبت نعمانی صفحه 159 اهل سنت هم به همین شکل، یاتی علیکم زمان لا ینجو فیه الا من دعا دعا الغریق. دیگه معین نکردن مراد از دعای غریق چیه، یعنی کسی که در حال غرق و دستش از همه جا بریده و حالت استرار. میگه در آخر الزمان اگر کسی این چنین دعا نکند از فتنه های آخر الزمان نجات پیدا نمی کنه. یا اون روایتی از امام عسکری سلام الله علیه داریم که در فتنه آخر الزمان دعا کنید همان گونه ای که مادری که تنها فرزندش رو همه جا جواب کرده اند، تنها چشم امیدش به خداست، می سوزد، می نالد، گریه می کند و با اضطرار دعا می کنه. شما برای فرج ولی عصر حضرت مهدی این چنین دعا کنید. اگر این چنین دعا نکنید دوران غیبت مسیر طبیعی خودش رو طی می کنه. و اگر این چنین برای فرج حضرت مهدی دعا کنید خدا فرج حضرت مهدی را میرساند و تعجیل در فرج میکند، همان گونه ای که حضرت موسی فرجش را خدای عالم نزدیک کرد به برکت دعای یک زنی از بنی اسرائیل که داشت در کاخ فرعون گل و خش بالا می برد، در وسط پله ها درد زایمان گرفت، نشست زمین، شرطه ها با شلاق زدن که اینجا جای کار هست، اینجا جای زایمان نیست. قلب این خانم شکست، عرضه داشت خدایا تا کی ما در غیبت حضرت موسی این چنین زجر و شکنجه تحمل کنیم. خدا به برکت دعای اون خانم داره 70 سال فرج حضرت موسی را نزدیک کرد، آمد برای نجات بنی اسرائیل. بعضی از عبارت ها هم هست، مرحوم صدوق در جلد 2 صفحه 351 بعد از حضرت سوال میکنن که ما چطوری دعا کنیم، نه اینکه اسمش از دعای غریق. مصداقی برای دعای غریق معین کرده، یا الله یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این عزیزمون تصور کردن که این دین مساویست توحید، نه، دین توحید است و نبوت است و معاد است و امامت است و نماز، یعنی کل شرایع رو، شریعت نبوی را ما میگیم دین. خدایا ما را بر دینت ثابت قدم کن. البته این نکته را هم عزیزان دقت کنن، راوی میگه ما میگیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی، حضرت فرمود نه، اونی که من میگم بگید، یا مقلب القلوب، خدا مقلب القلوب والابصار هم هست. راوی اگر اشتباه نکنم ابوبصیر هست، ابوبصیر اسدی مکفوف، خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه هست، قریب به این مضمون میگه هر کس بعد از مثلا نماز 10 مرتبه یا رب بگوید دعایش به اجابت میرسد، خدا میفرماید لبیک. قریب به این عبارت عرض میکنه حالا بعضا مثلا به جای 10 تا ما مثلا 15 تا بگیم چه اشکالی دارد؟ حضرت میفرماید این قدم بزن این خانه را از این خطی که من کشیدم، میره بعد میگه اونجا را بکن، میکنه یه مقداری میبینه یک خلاصه دوری در اونجا زیر خاک بوده، گفت خب قدم 11 هم بکن، کند دید هیچی نیست، گفت برگرد قدم 9 هم بکن، دید هیچی نیست. گفت اینی که ما میگیم 10 تا یه رمز رموزی داره، از خودتون اجتهاد نکنید، دقیقا همونی که ما میگیم شما بگید. در اینجا هم راوی میگه خب ما میگیم یا مقلب القلوب والابصار، حضرت میگه قل کما اقول لک، اونی که من دارم میگم بگو، نه اضافه کن و نه کم کن. پس این از این جهتش. و این عزیزمون تصور کردن که بحث توحید با امامت خلاصه منافات داره، ما رها کنیم امامت رو اول بریم از توحید شروع کنیم بعد بیاین جلوتر. و حالا آن که شما ببینید مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع صفحه 13 تعبیر خیلی زیباییه از امام صادق سلام الله علیه هست که آقا امام حسین سلام الله علیه به اصحابش فرمود که خدای عالم ما خلق العباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوا فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سوا، که خدای عالم خلائق رو خلق کرده برای معرفتش. بعد گفتن یا ابن رسول الله و ابی انت و امی فما معرفت الله، معرفت الله چیه؟ امام حسین سلام الله علیه فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت الله یعنی معرفت امام زمان، معرفت امام عصر که واجب الاطاعه هست. ما در روایات متعدد داریم یا در همین زیارت جامعه کبیره میخوانیم من اراد الله بدع بکم، هر کس میخواد به طرف خدا بره باید از شما آغاز کند، از در خانه شما برود. این رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر خیلی مفصل آورده، شیخ طوسی آورده و سندن هم هیچ مشکلی نداره. یا در کافی باز زیارت مطلقه آقا امام حسین سلام الله علیه هست، در اونجا باز بکم فتح الله و بکم یختم و بکم یمحو ما یشا تا اون آخرش که و ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم. خلاصه اگر کسی بخواد به طرف خدا برود جز معرفت الامام و کسب معرفت الله از طریق امام راهی نیست. امام صادق به سلمت ابن کهیل از بزرگان اهل سنت هست و یکی دیگر بود گفت شرقا او غربا لن تجدا العلم الصحیح الا هاهنا، شرق غرب عالم رو زیر پا بگذارید جز سینه ما علم صحیح شریعت نمیابید. معرفت اللهی که از کانال اهل بیت نباشد میشه اون خدای الاغ سوار که هر شب نیمه شب سوار الاغ بشه از اون بالا بیاد پایین، مثل این نان خشکی ها که میگن نمیدونم نان خشکی میخریم، نمیدونم آهن قرازه میخریم، چی میکنیم. به قول مرحوم شیخ مفید در این الافصاح داره در بغداد بعضی از این آقایان اهل سنت شبها بالای پشت بامشون یونجه و کاه میریزن که اگر خدای عالم با اولاغش آمد در پشت بام اینها اجلال نزول کنه برکتش بیشتر باشه. یا ابن تیمیه وقتی میاد خدا را میخواد تصور بکنه تعریف کنه میگه خدای عالم روی عرش میشینه ولی به قدری خدا وزنش سنگینه عرش زوزه میکشه، فریاد میکنه، همونطوری که شتر بچه شتری که تازه بخوان سوارشن ناله میکنه عرش هم ناله میکنه. بعد میگه نکته مهمتر اگر کسی بخواد به عظمت خدا پی ببرد بداند خدا وقتی روی عرش میشیند از هر طرف چهار انگشت یک وجب بدن خدا از عرش بیرونه. اگر اینطور نباشه ما از کجا بدانیم خدا عظمت داره؟ ببینید توحیدی که از کانال اهل بیت نشه میشه این توحیدی که میگه در قیامت جهنمی ها را میریزن، جهنم میگه هل من مزید، هر چه میریزن میگه بازم از این خلائق بریز، تا اینکه وضع رب قدمه علی النار، خدای عالم آستین پاش بالا میزنه پاش میگذاره داخل آتش جهنم، جهنم میگه قد 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 دیگه بسته دیگه بسته دیگه حل من مزید نمیگم. خب این میشه توحید غیر کانال اهل بیت. حالا اینا نمونه بود صدها از این قضایا، شما همین صحیح بخاری جلد اولش با کتاب توحیدش بخوانید بعد بیاید کتاب توحید شیخ صدوق، کتاب توحید کلینی رو قسمت اول کافی رو بخوانید ببینید اینی که آقا امام حسین سلام الله علیه می فرماید معرفت الله یعنی معرفت اهل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته یا من اراد الله بدع بکم کاملا واضح و روشنه. توحید غیر اهل بیت میشه یک خدای مجسم، خدای جسم، خدایی که نیاز به عرش دارد، نیاز به اولاغ دارد، نیاز به حرکت دارد. من یک دفعه اینجا عرض کردم دوستان اگر نظرتشون باشه، یکی از علمای بزرگ سوریه میگه من شیعه شدم و دلیل شیعه شدن من هم این روایت صحیح بخاری بود که نوشته هر شب ثلثی از شب که میگذرد خدا یعلم از اون بالا از اون عرش خلاصه میاد پایین در آسمان دنیا، میگه هل من مستغفر فاغفر له، هل من مجیب فاستجیب له، هل من داع امثال این قضایا. بعد قبل از طلوع فجر خدای عالم دیگه بساطش جمع میکنه میره دوباره عرش تا فردا شب. این میگه من وقتی این روایت رو دیدم یه مقدار فکر کردم، گفتم این با نظر سابق مثل نظریه بطلمیوس که معتقد بودن زمین و آسمان های هفتگانه مثل پوست پیاز روی هم هست قابل تصور بود، ولی الان که ثابت شده کره زمین کروی شکل به دور خودش میچرخه، به دور خورشید میچرخه، اگر خدای عالم یک دفعه بیاد روی کره زمین در اینجا زندانی میشه دیگه تا ابد میمانه مگر که کره زمین رو نابود کنه. چون وقتی خدا بخواد قبل از طلوع فجر بره بالا، هر لحظه از شبانه روز یک نقطه از کره زمین طلوع فجره. خب الان اینجا طلوع فجره، بعد از مثلا چند ثانیه اون طرف همینطور طلوع فجر رو کره زمین میچرخه. هی خدا دنبال این هست که این طلوع فجر قبلش بره بالا، دیگه نمیتونه بره بالا. میگه من فهمیدم این خداشناسی معرفت اللهی که اینطوریست برگرفته از تقسیم یهود نصارا هست این به درد نمیخوره. آمدم توحید اهل بیت را خواندم، دیدم این توحیدیست که قرآن میگه ولیس و من ولیس کمثله شیء لم یکن له کفوا احد کلما میزتموه فی اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم، هر چه در ذهنتون از خدا تصور کنید چون لیس کمثله شیء این مخلوق ذهن شما هست، خدا فراتر از اون هست، هر چه از عظمت خدا در ذهنتون تصور کنید این مخلوق ذهن شماست. خدای عالم هم خالق شماست هم خالق تصورات ذهن شماست. ان الله خالق کل شیء، تعبیری دارد مرحوم علامه طباطبایی میگه هر چه در دنیا کلمه شیء بر او اطلاق بشه، هر چه کلمه شیء بر او اطلاق بشود خالقش خداست. در یکی از دعاها من از کدام معصومه، اللهم انه ليس في السماوات دورات ولا في الارض غمرات ولا في الشجر ورقات ولا في النفوس خطرات ولا في العيون لحظات الا وهي بك عارفات ولك شاهدات وعليك دالات وفي ملكك متحيرات. میگه حتی لحظه هایی که از ذهن شما میگذرد، این چشمه ها که شما چشمه های شما که میبیند، درختان که ورقش حرکت میکنه، حرکت درختان هم معرفت الله دارند هم در عظمت خدا حیران سرگردانند. اون عبارت سعدی هست شعرش، بله، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. حالا ما خیلی زیاد نمیشنویم اینها را، در شرح حال مرحوم سید شفتی که از علما و مراجع بزرگ کتاب اصول مفصلی دارد جزء مناجاتیان هست، من ندیدم بذار کمتر دیدیم مثل مرحوم سید شفتی، میگفت نیمه شب که میشد مشغول عبادت میشد تا اذان صبح، میگفت وقتی که نماز میخواند از شدت گریه شانه هاش حرکت میکرد، بعضن بغض گلوش رو میگرفت نمیتونست کلمات را خوب ادا کنه، بعضن چند بار تکرار می کرد تا کلمات نماز را درست ادا کنه. میگه به قدری از خوف خدا گریه کرده بود پلک چشماش زخم شده بود. یک روزی یه آقای آمد گفت فلان طلبه، میگه من شب دیدم از در دیوار مدرسه صدای سبوح قدوس رب الملائکت و روح میاد، خیلی تعجب کردم، آمدم بیرون دیدم مرحوم سید در سجده داره این ذکر رو میگه. به سید شفتی گفتیم که یک آقا طلبه ای این طور گفت، گفت این که ببینید، این که در دیوار به تسبیح من تسبیح بگه این مهم نیست، مهم این است که این طلبه از کجا این چشم برزخیه پیدا کرده صدای سبوح قدوسن در دیوار مدرسه را متوجه شده. الا ای حالین، سؤال بعدی عزیزان این هست که آقا نص نسبت به ائمه علیهم السلام دلیل بر استبداد نیست؟ خب از این عزیزمون سوال میکنیم، الله اعلم حیث یجعل رسالته. شما اول در رابطه با رسالت شما ببینید آیا رسالت دست مردمه، انتخاب پیغمبر به دست مردمه یا به دست خداست؟ حالا اون فلسفه بعثت انبیا چی هست اون من کار ندارم. یا هو الذی ارسل رسوله بالهدى، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، همین خدا پیغمبری که میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى، این بزرگوار هم در بیش از 50 روایت، غالب این روایات هم صحیحه. عزیزان دقت بکنن، این تعبیر مرحوم کمال الدین هست. ما این عبارت ها رو شاید از 50 تا روایت آوردیم. بله بله عزیزان دقت بکنن، بله، فنسبنی للاس به قدیر خم، پیغمبر منو نسب کرده، همون پیغمبری که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. و باز رسول اکرم در خطبه قدیر میگه ایها الناس، عزیزان دقت کنن، ان الله امرنی ان انصب لكم امامكم، خدا به من امر کرده امام شما را نصب کنم، وصی و خلیفه‌ام را نصب کنم. و همچنین در تفسیر قمی که بنا به نظر آیت الله لازم خویی که دیگه به قول تمام رواتش صحیح است، در اینجا میگه و نسب توهو لهم علمن فی حیاتی، علی را من نسب کردم علم در حیاتم، و جعلتهو خلیفتن فی امتی امامن یقتدی بهل ائمه من بعدی. ما بیش از 50 روایت داریم از ائمه علیهم السلام از نبی مکرم کلمه نسبه، نسبتهو نسبنی الا ان الله امرنی ان انسب لکم وارد شده. حالا بعضی از این آقایانی که وهابی زده هستن یا میخوان یه چیز جدیدی رو ارائه کنن امروز تو حوزوی های ما، میگن آقا کلمه نسب ما نسبت به ائمه نداریم، اینها برداشت رواته. انشاءالله امیدواریم در محکمه عدل الهی اونجایی که دشمنان علی را محاکمه میکنن شما را ببینیم اونجا در برابر این حرفتون چه پاسخی دارید. من با این آقا همون یک ماه قبل که در اصفهان یک مناظره 6 ساعته داشتیم گفتم اینی که شما میگید دلیلی بر نسب نداریم، روایات رو دیدید شما، بررسی کردید؟ میگی نه من برداشتم اینه، حدسم اینه. گفتم این حدس شما همون حدس ابوبکر و عمر هست که میگه اینی اقول برأی، من اونی که دلم میخواد میگم، هوای نفسمی میگم، این اصاب فمن الله، اگر اینی که گفتم درست بود این از خداست، و این اخطأت فمنی و من الشیطان، اگر اشتباه گفتم این مال من ابوبکر، هر دو دارن، ابوبکر هم داره عمر هم داره، این از من است و از شیطانه. فالله و رسوله بریان، خدا و پیغمبر از این حرف من بری هستند. گفتم حرف شما چیز تازه ای نیست آیا عابدینی، همون حرفی است که آیا ابوبکر آیا عمر 1400 سال قبل گفتن. و من فسر برأیه، بقول یه آقایی میگفت که فلیتبوا یا فلیتبوا مقعده من النار، کلمه فلیتبوا مقعده من النار. الا ای حالین، این عزیزمون دقت بکنن که این به این شکلی است. بعد عزیزی سوال کرده آیا میتوان علت تاثیرپذیری مردم و بعضی از خواص عدم معرفی صحیح امام معصوم و امامت دانست؟ بعد بحث دعای لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، اگر این گلوب نیست پس گلوب دیگر چه معنایی دارد؟ ببینید اینها، من در این زمینه خیلی حرف برا زدن دارم. این که اولا لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک خلقک خلقهم و وقتهم بیدک، این در بعضی از دعاها ظاهرا اگر اشتباه نکنم از حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. حالا سندن چه مشکلی دارد یا ندارد، حالا من با اون خیلی زیاد کاری ندارم. خود آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه همین رو در کتاب برای شما عرض کنم چیز میاره، معجم الرجال میاره، که در شرح حال برای شما عرض کنم خیر ابن عبدالله یا خیر ابن عبدالله میگه این آقا توقی از محمد ابن عثمان از و از او ابن عیاش در مصباح المتهجد در اعمال شهر رجب آورده. بعد آی خوی میگه هو مجهول الحال، اولا خود این حالا خیر یا خیر من الان ضبطش ندارم، خیر ابن عبدالله مجهول الحاله، فرمایش ایشون رو ما هم قبول داریم مجهول، و ابن عیاش ضعیفون، ولی ما این فرمایش ایشون رو قبول نداریم. ابان ابن عیاش لا شک و لا ریب ثقتون علل اقل حسنون، که مرحوم نوری در مستدرک حدود 3 صفحه 4 صفحه در رابطه با ابان ابن ابی عیاش فرمایشی دارد، مرحوم تستری در قاموس الرجال دارد، مرحوم نمازی در مستدرکات الرجال دارد، مرحوم شیخ موسی زنجانی در الجامعه فی الرجال دارد، و ادله متعدد ما داریم بر وساقت یا حسن حال ابان ابن ابی عیاش، و اضافه بر این که عبارت صریحی داریم از آقا امام باقر سلام الله علیه در صحت سند کتاب سلیم ابن قیس که تنها راویش شاید ابان ابن ابی عیاش هست. البته آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم در بحث سلیم ابن قیس ایشون میاره و خوب جانانه دفاع میکنه. من ندیدم هیچ کدام از فقهای معاصر در رابطه با کتاب سلیم مثل آقای خویی دفاع کنه. حدود 4-5 صفحه تمام اشکالاتی که به کتاب سلیم گرفتن، نمیدونم موضوع از قضیه محمد ابن ابی بکر مطرح کرده با آنکه مثلا به دنیا نیامده بوده یا 2-3 ساله بوده یا اینکه ائمه 13 نفرن، از همه جواب داده، جانانه جواب. من هر وقت میخوانم این جوابهای محکم آقای خویی رو لذت میبرم. ولی یک نکتهی به محضر این بزرگواران، حالا خود بزرگواران به ما یاد دادن که مناقشه کنید در کلمات ما. بعد ایشون در آخر میاد میگه طریق ما، طریق شیخ به کتاب سلیم 2 طریق هست، کلاه ما ضعیفان. ما خدمت این بزرگوار خاک قبرش میبوسیم، توتیای چشمونم قرار میدیم، میگیم آقا برای کتاب سلیم ما 4 طریق داریم نه 2 طریق. 2 طریق اگر ضعیف هست، 2 طریق دیگر صحیح هست. و ثانیاً 4 طریق ضعیفم باشه، مبنای شما این هست جناب آقای خویی، اگر یک روایت ضعیف از سه تجاوز کرد میشه مستفیض؟ روایت مستفیض احتیاج بر رسی سندی ندارد. خود شما در کتابهای فقهیتون چندین جا فرمودید آقا روایات الباب مستفیضتون تغنینا عن البحث فستند. این هم من خواستم در رابطه با کتاب سلیم عزیزان داشته باشن. ولی همین آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه در تقریبا جز آخرین کتابهاشن هست که صراط النجات، که آیت الله لزما شیخ جواد تبریزی هم تعلیقه زده، سؤال 993 جلد 3 صفحه 318 سؤال کردن از آقای خویی، اینا قشنگ دقت کنن دوستان، ما معنى العبارت التي عبارت الوارده في دعاء رجب اليوم لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك، لا فرق بينك وبينهم هست. آقای خویی لعلها تشير الى انهم مع بلوغهم في مرتبه الكمال الى حد نفوذ التصرف منهم في الكون باذنك، اینها در مرتبه کمال به جایی رسیده اند که در تمام هستی تصرف می کنند به اذن الله. فهم مقهورون لک، با این که خدایا به اذنت در کل هستی تصرف می کنند، اینها همه بنده تو هستند، مقهور تو هستند، عبد تو هستند، مربوب تو هستند. لا حیلت لهم دون ارادت که و مشیت کفیهم به ما تشا، جز اراده و مشیت تو اینها اراده ای ندارن، مشیتی ندارند. و همین بزرگوار در بحث برای شما عرض کنم ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام یک تعبیر خیلی قشنگی دارد، این رو عزیزان دقت کنن. ایشون در مصباح الفقاهه، این رو من میگه، لا شبهه فی ولایتهم علل مخلوق باجمعهم، علل مخلوق نه بر بشر، بر کل مخلوق، جن و انس و آسمان و زمین و فرش و عرش و ملک و غیره. و هم الواسطه فی الافاظه، این ائمه هستن واسطه فیض الهی هستن. بل لهم، عزیزان اینجا هستن یا نه دقت میکنن یا نه، بل لهم الولایت التکوینیه لما دون الخالق، یعنی در خانه کس است یک حرف بس است. مصباح الفقاهه آقای خویی جلد 3 صفحه 280، همین تعبیر از آتلا از ما میلانی هست، همین تعبیر از محقق نائینی هست، از مرحوم اصفهانی هست، علامه هلی دارد، شیخ انصاری دارد، صاحب کفایه دارد. من تمام اینها رو روی یک بحثی که ما داشتیم اینها رو همه را جمع کردم. و جالب این هست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیگه خیلی مسئله را به قول پرده را کلن بالا زده، از فرمایشات آقای خویی هم یه ذره بالاتر. فهم من قبل الله ملاک تصرف فی کل شی، حتی از ذهن شما هم چیزی میگذرد، یطلق علیه شیئون، ائمه ملاک تصرف در او هستند. و هذه ولایت عامه کلیه به نسبه الى جمیع الموجودات، تا اونجایی که میاد میگی این عبارت آقا امام رضا سلام الله علیه که میگی ملائک خدامنا چی؟ میگه هذه الفقره بیان وساطتهم به حسب اصل الوجود، ائمه علیهم السلام واسطه اصل وجود هستن. همون تعبیری که خود امام خیلی جاها داره در این کتاب، برای شما عرض کنم، شما بگید من یادم بیاد، شرح دعای سحر، در ذیل فقره‌ای که اللهم اینی اسألک بمشیتک و امضاها و کل مشیتک ماضیه، من توصیه میکنم از دوستان، تقاضا میخوام بکنم، دستتونم ببوسم، این کتاب رو اگر ندارید تهیه کنید یا از اینترنت دانلود کنید. خواندن این کتاب برای طلبه به نظر من از اوجب واجباته. یه تعبیری داره خود امام، میگه ائمه علیهم السلام خیلی وقت معارف توحیدی و مقامات خودشون رو در قالب حدیث نمیتونستن بیان کنن، در قالب دعا و مناجات بیان کردن. ببینید این فقراتی که از دعای سحر هست، من شاید بگم عمرم بیش از 250-300 بار خواندم این کتاب را. هر وقت میخوانم خدا میدانه یک نورانیت جدیدی در روحم ایجاد میشه. هر وقت 3-4 صفحه این کتاب رو میخوانم، یکی دو هفته نمازم، عبادتم یک حال دیگری پیدا میکنه. شرح دعای سحر، همین انتشارات خود امام هم در وسط کوچه ممتاز، اونجا هم دارن آقایان، نزدیک چهارراه بیمارستان، نه برای شما رسوم از بیت آقای منتظر یه مدار جلوتر نرسیده به چهارراه، اونجا هم باز نشر آثار امام هست. یا نه دوستان بتونن این کتاب رو دانلود کنن تو موبایلشون داشته باشن، صبح که بلند میشن قبل از نماز شبتون یه 2-3 صفحه بخونید، بعد ببینید نمازتون چه حالی پیدا میکنه. اگر حال پیدا کردید ما رام دعا کنید، حال پیدا نکردید ما رام نفرین کنید، ما حرفی نداریم. در اون سحر نفرین کنید که فلانی وقت ما را گرفت. بعد ایشون میاد در این اللهم اینی اسألک بمشیتک و امضاها، ایشون در اینجا طوفان میکنه. بعد اون روایت تفویض رو مطرح میکنه، ان الله ادب نبیه فاحسن تأدیبه ثم فوز الیه امر دینه. بعد تا امام میفرماد کل ما فوز الله الی نبیه قد فوز الی علی علیه السلام و کل ما فوز الی علی قد فوز الینا، تا اونجایی که میگه ان الله خلق الاشیاء بالمشیئه دون مشیت اخرى، خدای عالم همه هستی را با مشیت آفرید، خلائق را با مشیت آفرید، یعنی مشیت مخلوق بلافاسطه خداست، دیگر خلائق مخلوق مشیت هست به اذن الله. بعد امام صادق میفرماد نحن مشیت الله، یا قلوبنا اوعیت ارادت الله و مشیته. ابن ابی الحدید یه جمله قشنگی داره، میگه اگر نبود فلسفه خلقت معاویه، غیر از اینکه باعث شد امیرالمومنین در نامش پرده از روی یک حقیقت برداشت، کافیه که در نامش، حالا خطبش چند دلم تو ذهنم نیست، میفرماید نحنو صنایع الله والخلق بعد صنایع اونا یا صنایع اون لنا. دیگه میگن در خانه کسی از حالا اون آقایانی که به قول توحید رو خوب نفهمیدن، مقام ائمه رو خوب نفهمیدن، میگن آقا این قلوب نه، اینا عین توحیده، اینا عین توحیده. همونطوری که خدای عالم در یک جا میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، این خدا هست که قبض روح میکنه. در جای دیگر میگه یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اگر این دعای برای ما روشن بشه ها، قطعا مقامات ائمه برای ما واضح میشه. ما یه مقدار تو آیات قرآن یه مقداری مشکل داریم، این آیاتی که میاد یک جا یک امری را به خدا نسبت میده هو الحی الذی لا یموت، یک جا از قول حضرت عیسی انا احی الموتا، ولی یه چیزی اضافه میکنه به اذن الله هو الخالق، انا اخلق لکم من التین که هیئت الطیر. اگر اینها را یه مقدار خوب برامون جا بیفته، خدای عالم یک جا یک امری را مستقیم به خودش نسبت میده، یک جا به ملائکه، یک جا به دیگر گردانندگان هستی نسبت به هیچ فرقی نمی کند. همه مال خداست، همه به ارادت الله، همه به مشیت الله. علوم اهل بیت، قدرت اهل بیت، تصرفات اهل بیت در عالم هستی همه و همه به اذن الله. اینم عرض کنم، دعا کنم. و هذه الفقره بیان وساطتهم به حسب اصل الوجود. بعد این عبارت امام دیگه طوفان کرده. و کونهم مظهر الرحمت الرحمانیه التي هي مفیز اصل الوجوب بل به حسب مقام الولایه هم الرحمت الرحمانیه بل هم الاسم الاعظم الذي كان الرحمن الرحیم تابعین له. امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من الناس الا بمعرفتنا. اینجا میشون میگه بل هم الاسم الاعظم الذي كان الرحمن الرحيم تابعین له. بعد فرمایشات مفصل دیگری دارد که حالا این دیگه دوستان خودشون همین کتاب مصباح الهدایه از صفحه 130 شروع میشه. همون روایت رضوی رو امام میاد شرح میکنه. من معتقدم اگر دوستان عربیش رو مطالعه کنن بهتر از فارسیشه. خدا بیامرزه این کسی که شرح کرده، شرح ایشون هم احتیاج به شرح دیگری داره، ترجمهش احتیاج به ترجمه دیگری داره. علی ای حالین این رو از صفحه 130 تا حدود 144 145 امام در رابطه با این کلمات آقا امام رضا از امیرالمومنین از نبی مکرم توضیح خیلی جانانه ای داده. خدا یا تو را قسمت می دهیم به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، فرج فرزند حضرت زهرا حجت ابن الحسن نزدیک بگردان. خدا یا به حق حضرت زهرا ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکاب حضرت ولیعصر قرار بده. انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل نما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن در هر لباس منصبی هستند، بلخص مراجع ازام مقام معظم رهبری، موفق و مؤید بدار. خدا یا قسمت می دهیم به آبروی زهرا رفع گرفتاری از همه، مخصوصا جمع حاضر ما. الهی با نظر لطف عنایتت از همه رفع گرفتاری بفرما. خدا یا به آبروی زهرای مرضی حوائج همه، حوائج جمع ما برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان. هدیه برواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل صلوات قرا خط بفرمایید.